در چاهی زندانی میکنه و منیژه رو هم از دربار و از اون امتیازاتی که در دربار داره در واقع برکنار میکنه و منیژه بر سر چاهی که بیژن درش زندانی هست و سنگ بزرگ و سنگینی بر در اون چاه گذاشتن و سوراخ کوچکی در اون سنگ هست که منیژه غذا میفرسته برای بیژن با ریسمان. خب این اخبار ایران نمیرسه، یعنی میبینن که بیژن به توران زمین رفته و ناپدید شده. در یک نوروز کیخسرو در گوی خودش، یک گوی بلورین داره، جام در واقع جهان نما، در اون نگاه میکنه و میبینه که بیژن در فلان سرزمین در توران در بن چاهی زندانی هست و رستم رو میفرسته که بره و بیژن رو نجات بده. رستم هم در جامعه بازرگانان وارد سرزمین توران میشه و به نحوی موفق میشه که در نیمه شبی اون سنگ بزرگ رو از در چاه برداره و بیژن رو بیرون بیاره و تورانی هایی که میخواستن به جنگ رستم اومده بودن اونها رو شکست میده و به همراه بیژن و منیژه به ایران برمیگرده و این پیوند باز هم میان یک ایرانی و یک تورانی شکل میگیره در شاهنامه.
تشکر میکنم جناب فکری از صحبتاتون و از روایت یکی دیگر از داستانهای جذاب شاهنامه و یا به عبارتی روایتهایی از تاریخ روایی ایرانیان. بعد از یک فاصله کوتاه این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. خب شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم، در خدمت جناب آقای مهدی فکری هستیم و ایشون دوران پادشاهی کیخسرو رو برای ما داستانها و روایتهای اون رو بازگو میکنن. داستان بیژن منیژه رو شنیدیم و ادامه روایت آقای فکری از این دوران رو خواهیم شنید. بفرمایید جناب فکری.
بله، در دوران پادشاهی کیخسرو رویدادهای دیگه اتفاق میفته ولی همه اونها حول نبرد ایرانیان و تورانیان هست، مثل داستان رستم و اکوان دیو که یک دیویست آزار و اذیت میکنه ایرانیان رو و رستم به نبرد او میره و او رو شکست میده که باز هم در مرز ایران و توران هست این نبرد. نبرد رستم با خاقان چین، افراسیاب ازش کمک خواسته که به نبرد ایرانیان بیاد و رستم باز او رو شکست میده و میکشه. داستان رستم و کاموس کشانی، در واقع باز افراسیاب از این پهلوان کاموس یاری خواسته که از سرزمین کوشان هست و او میاد و با رستم نبرد میکنه و باز کشته میشه. پهلوانی های رستم رو میبینیم در دوران پادشاهی کیخسرو و نبرد 11 رخ، 11 پهلوان از ایران و 11 پهلوان از توران زمین با هم نبرد میکنن و هر 11 نفر تورانی شکست میخورن در نبرد با ایرانیان، از جمله خود پیران ویسه وزیر نامدار افراسیاب در این نبرد کشته میشه. و خب کم کم به پایان داستان افراسیاب نزدیک میشیم و کیخسرو خودش در پایان وارد میدان نبرد میشه و شهر به شهر توران رو تصرف میکنه و افراسیاب هم میگریزه از پیش روی کیخسرو. حتی در دریا هم افراسیاب میره به سرزمین های آن سوی دریای چین و کیخسرو باز هم او رو تعقیب میکنه و سرانجام افراسیاب و برادرش گرسیوز تنها میمونن و در واقع سرزمین توران به تصرف کیخسرو در میاد و افراسیاب و گرسیوز پنهان میشن و گرسیوز دستگیر میشه و او رو شکنجه میکنن تا اینکه افراسیاب با شنیدن صدای شکنجه شدن برادرش بیرون میاد از زیر آب که پنهان شده بود و سرانجام افراسیاب هم کشته میشه. و مأموریت کیخسرو که کینخواهی خون سیاوش بود و کشته شدن افراسیاب، در واقع این مأموریت انجام شده و دیگه کیخسرو دلبستگی به دنیا نداره و چند روزی رو در تنهایی در کاخ خودش درها رو میبنده و در تنهایی و ریاضت به سر میبره، به اصطلاح چله نشینی میکنه و بعد بیرون میاد و میگه که من دوران پادشاهیم به پایان رسیده، یعنی خودم میخوام که به پایان برسونم دوران پادشاهی رو و جای خودش رو به لهراس میده، یکی از بزرگان سپاه که نژاد پادشاهی هم داره. خب همگان مخالفت میکنن با اینکه لهراس گمنامه و چرا باید پادشاه بشه، ولی کیخسرو میگه که تشخیص منه و شما مطمئن باشید که این پادشاه شایسته است. و کیخسرو به همراه چند تن از پهلوانان از جمله توس و گودرز و گیو در برف ناپدید میشه. و جالب توجهه که در اینجای شاهنامه بیشتر پهلوانانی که در دوران کیکاووس و کیخسرو ازشون پهلوانی ها دیدیم و داستان هایی رو رقم زدند، همگی به همراه کیخسرو در واقع ناپدید میشن و از جریان داستان ها خارج میشن و فقط رستم باقی مونده، که از رستم هم هیچ داستانی نمیبینیم تا زمان پادشاهی گشتاس و داستان رستم و اسفندیار که خب بهش خواهیم پرداخت.
جناب فکری، اهمیت کیخسرو و ابعاد شخصیتی کیخسرو رو در تاریخ روایی ایرانیان بیشتر برای ما توضیح بدید.
چهره‌ای که در شاهنامه ما از کیخسرو می‌بینیم با چهره‌ای که در متون دیگه از جمله اوستا از کیخسرو هست مطابقت میکنه. در همه این متون کیخسرو دارای فره ایزدی هست و به نظر میرسه که به درجه موبدی هم رسیده، یعنی با اینکه پادشاه هست و از دوران جمشید و فریدون تقریبا به این سو دیگه این منصب از هم جدا شده، پادشاه منصبی جداست و موبدان هم طبقه جدا هستند، ولی در زمان کیخسرو به نظر میاد که کیخسرو پادشاه موبد هست، شاه موبد، و هر دو این وظایف رو انجام میده. این نشون میده که درجه مذهبی کیخسرو یا اون فره ایزدیش اونقدر قوی و نیرومند هست که دیگه نیازی به منصب جداگانه به نام موبدان نیست در دربار کیخسرو. همونطور که میبینید او با ورودش به ایران که از رودخانه جیهون یا آمودریا رد میشه به تن خودش بدون نیاز به کشتی و قایق، خب این نشون میده که او فره ایزدی داره. یعنی درسته که پادشاهان پیش از او هم فره ایزدی یا فره کیانی دارن، ولی ما این موهبت رو در اونها نمیبینیم. هیچ روایتی برای اینکه اونها از فره خودشون بهره ببرن در کارهای خارق العاده برای پادشاهان دیگه نمیبینیم و برای کیخسرو هست که این اتفاق میفته. یا اینکه در پیدا کردن بیژن در ته چاهی در سرزمین توران او به جام جهان نمای خودش نگاه میکنه. ما این جام رو فقط در دست کیخسرو میبینیم در روایات ایرانی، در دست پادشاهان دیگر نیست. با اینکه به نظر میاد گفته میشه این جام در دست جمشید بوده، جام جم معروفه، ولی در داستانها هیچ اشاره‌ای به استفاده کردن از این جام جهان نما توسط پادشاهان دیگر نداریم روایتی، و فقط کیخسرو هست که استفاده میکنه از این جام برای پیدا کردن جای بیژن یا جایی که افراسیاب در اون پنهان شده. خب پس نشون میده که کیخسرو چهره ایست بزرگ در روایات ملی ایرانی، هم در شاهنامه فردوسی هم در اوستا که یک کتاب دینیه. شاید بگیم شاهنامه فردوسی یک کتاب غیر مذهبیه، یک کتاب ملیه، روایات
حماسیه،
توده مردم، داستانهایی که مردم دوست دارن در اون هست، ولی روایاتی که در اوستا آمده توسط موبدان
جنبه مذهبی هم داره،
تنظیم شده. بله، برای همین به نظر میرسه که کیخسرو چهره بزرگیه. هیچ کار اشتباهی رو ما از کیخسرو نه تو شاهنامه نه تو اوستا نمیبینیم، در حالی که پادشاهان دیگه مثلا جمشید یا کیکاووس خب این اشتباهاتی داشتن در دوران پادشاهی خودش، ولی کیخسرو نه. و جالبه که خودش هم پادشاهی رو رها میکنه بعد از اینکه 60 سال پادشاهی میکنه، خودش با اراده خودش پادشاهی رو و این دنیا رو، این زندگی رو رها میکنه و میره.
پس یه جوری میتونیم اینجور تعبیر بکنیم که فره ایزدی هم در پادشاهان مختلف شدت و ضعف داره.
بله، باید اینجور نتیجه بگیریم در واقع.
یعنی در بعضی از پادشاهان میشه گفت که فقط یک نامی در اون پادشاهان مثل کیکاووس خودشو نشون میده، حتی در کسی مثل جمشید با اون همه به اصطلاح گستردگی و عظمت و اینا باز با خطا و گناه
همراه میشه جمشید
خاره. میشه، ولی در کیخسرو به تعبیر جنابالی هیچ اشتباهی ما از او مشاهده نمی کنیم و اینکه در نهایت پادشاهی رو رها میکنه و به نوعی، حالا همچین تعبیر شما نداشتین، فکر نمی کنم تو شاهنامه هم باشه، فرمودین که در برف،
بله بله، در برف ناپدید میشه، برفی که شاید هم او هم یعنی به خواست خود کیخسرو هست که این برف باریدن میگیره. این نیروی باز اون دینی کیخسرو رو نشون میده،
به نوعی به سپیدی
شاید بله این تعبیر عرفانی رو هم میشه داشت.
در ملحق میشه.
خود کیخسرو هست که این راه رو انتخاب میکنه. خودش از دربار خارج میشه، به همراه همراهانش به یک دشت میره و ناگهان هوا تغییر میکنه. برف سنگینی باریدن آغاز میکنه و کیخسرو و همراهانش که پهلوانان بزرگ هم هستن در سپیدی برف ناپدید میشن و پهلوانانی که همراه اونها نبودند، شاید چند فرسنگ عقبتر منتظر اونها بودند، به جستجو اونها میرن و دیگه پیداشون نمیکنن. به نظر میاد که مثلا اونها شاید به آسمان رفتند.
من میخواستم همین تعبیر رو به کار ببرم، تردید کردم که
نه دقیقاً همین تعبیر هست،
چیزی رو اضافه نکنم، ولی همین به نظر میاد. حالا شکل بروزش
بالاخره ما باید یک برداشتی داشته باشیم از داستان‌هایی که در شاهنامه هست. دقیقاً در شاهنامه این به گونه‌ای توصیف شده که به ذهن آدم میاد که خب اینها حتما به آسمان عروج کردن دیگه، که پیدا هیچ اثری ازشون پیدا نمیشه.
و یک چیزی که فکر می‌کنم اون کسانی که استخوان خرد کردن در حوزه پژوهش‌های در حوزه ادبیات نمایشی و دراماتیک، کسانی مثل استاد بهرام بیضایی و دیگر پژوهشگران این حوزه میتونن بگن که چقدر این روایت‌های فردوسی مایه‌های دراماتیک و نمایشی داره.
بله بله.
و چقدر تصویر در اینها هست. اینکه پادشاه میرود و در برف ناپدید میشود، برفی که به اراده خودش اومده، بله. چقدر میتونه حالا جنبه های دیگر بماند، همین خود این حرکت نمایشی و تصویری چقدر میتونه گویا باشه. تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی و امیدوار هستیم که این برنامه ها نظر شما عزیزان رو جلب بکنه.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالش رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه.
5 ثانیه.
بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های در
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید سلیمانی، گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع.
برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. در این ساعت توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه امید مادر. یکی از معانی فاطمیه سلام الله علیها دفاع از امامت و ولایت.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
سرم روی تنم میافتاد.
باید فاطمیه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشان. امید مادر
فاطمیه معانیه عدیده‌ای داره، یکی از معانیش دفاع از امامت و ولایته. چه کسی از چه کسی دفاع کرد؟ تکلیف ما روشنه. شخصی مثل صدیقه طاهره سلام الله علیه اومده از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه دفاع میکنه. عین نور از نور دفاع کرد. ما باید چیکار کنیم؟ چیکار باید بکنیم تو زندگی؟ یه مشکی پوشیدم، دوتا روزه رفتم، یه مجلس گرفتم توی دستم رفت، دیگه تموم شد الحمدلله، کارامون انجام دادیم. کجا سلمان ابوذر مقداد ببینه چه کردی؟ عین حبیب ابن مظاهر جون فشانی ما رو ببینه. بر شد به جانش به مالش فدک، آبروش نزد خدا هرچه داشت برای دفاع از امیرالمؤمنین هستم.
مجاهد ولایت.
یکی از درس‌های مهم و مهمترین درس فاطمیه و حضرت زهرا به ما همین مطلب دفاع از امام زمان،
یعنی با هر چی که در توانت هست از امامت دفاع کن.
بی بی با گریه هایش از مولایش دفاع کرد، آنقدر گریه کرد که غاصبان حق مولا از تحریک شدن احساسات مردم علیه خودشون ترسیدن، گفتن بگو فاطمه کمتر گریه کنه.
با زبانش از مولاش دفاع کرد، چنان در حضور مردم خطبه خوند که تا ابد دشمنان علی علیه السلام رسوا شدند. با جونش از مولاش دفاع کرد،
از ضربات تازیانها و سیلی را به جانش خرید. یکی از بالاترین ادله برای اثبات حق امیر المؤمنین و مفتزه کردن دشمنان امیر المؤمنین همین مخفی بودن قبر بی بی حضرت فاطمه زهراست.
تشیع رو همین مخفی بودن قبر حضرت زهرا سلام الله علیها تا به امروز حفظ کرده. به شهر پیغمبر منم ز پا تا سر
فدای حیدر. سلمان کتک خورد، پشت گردن ورم کرد، حذیفه سیلی خورد، عمار خورد. یه وقت این که دفاع مثل علامه مجلسی علیه رحمه، از روز ولادت تا روز وفاتش عمرشو به تألیفاتش تقسیم کردن، 110 تألیف داره، 70 وجیزه و به قول ما مقاله، رساله مختصره، هر دقیقه 5 خط نوشته، اگر نخورده باشه نخوابیده باشه، برای دفاع از ولایت و امامت. دفاع از ولایت و امامت.
درس حضرت زهرا برای ما همینه، یعنی اگر دیدی امام زمانت غریبه، هر طور که میتوانی برای رفع غربتش تلاش کن.
الهی که دلتو خونه درد و غم نشه، الهی که هیچ موقع به حق تو ستم نشه، الهی تارمو از سر آقام کم نشه، الهی تارمو از سر آقام چه به شهر پیغمبر.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
اخبار جهانی هر روز در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی با اخبار متفاوتی روبرو میشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحا به اونها اخبار جعلی هم گفته میشه، جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن، اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی میخونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت میکنید، با شک و تردید نگاه کنید. منبع خبر را بررسی کنید. شما باید با اطمینان بدونید خبری که در حال خوندنش هستید از کجا آمده. تلاش کنید خبرهای خودتون رو از منابع خبری با سابقه و رسمی که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند دریافت کنید. متن خبر را کامل بخونید. فقط به خوندن تیتر خبر اکتفا نکنید، بلکه مطالب خبری رو کامل بخونید. برخی رسانه‌ها ترفندهایی برای جلب توجه و اعتماد شما در تیتر نویسی دارن که ممکنه شما رو فریب بده و به اشتباه بندازه. فراموش نکنید که به تاریخ انتشار خبر هم دقت کنید، چون در شبکه‌های اجتماعی معموله که اخبار کهنه و قدیمی هر از گاهی دوباره به اشتراک گذاشته میشه. از موتورهای جستجو بپرسید. برای کشف درستی یک خبر میشه به سایت‌های مطمئن خبری رجوع کرد و یا از موتورهای جستجو بهره برد. این راه و روش تمام اخبار مربوط به جستجوی شما رو به سرعت در اختیارتون قرار میده. هوشیار باشید و اخبار را از منابع مختلف نیز جستجو کنید. سعی کنید نظرات افراد و گروه‌های مختلف را هم بخونید و بشنوید تا ذهنتون محدود به یه دیدگاه خاص نشه. همیشه از خودتون بپرسید که آیا این اطلاعات و اخبار توسط کسی که نظرات مشابهی با شما داره منتشر شده و آیا بقیه هم همین نظر رو دارند؟ در به اشتراک گذاشتن اخبار عجله نکنید. نکته آخر اینه که تا از درستی خبری مطمئن نشدید، اونو برای افراد و گروه‌های دیگه ارسال نکنید و به اشتراک نذارید. خانواده‌ها و دوستانتون رو هم تشویق کنید که همین کار رو انجام بدن.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتم گفت توجه بفرمایید. موضوع این برنامه حق و ناس است.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
بعضی وقتا فکر بکنیم، بعضی وقتا کارامونو رصد بکنیم، بعضی وقتا اصلا یک کمی دقت بکنیم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
بعضی وقتا همین کار از بی‌دقتیه. من نمیدونم، بعضی وقتا آدم ها انقدر بی‌مبالات میشن. میبینیم طرف آمده برای اینکه مثلا دوستش رو صدا بزنه بوق میزنه. خب آقا بیا پایین زنگ در خونهش رو بزن. چرا بوق میزنی؟ چرا یک ملت رو از خواب بیدار میکنی هفته صبح؟ برای خود من پیش آمد، ما این طبقه پایین ما سرویس بچهش میمد سرویس مدرسه ببره، ساعت 6:30 صبح این از سر کوچه که میپیچید ماشین بوق میزد، بوق بوق بوق، که مثلا این بچه از بالا بیاد پایین سوار سرویس بشه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
آخر سر یه روز من رفتم گفتم آقا چرا بوق می‌زنی؟ خب یه دونه بوق بزنی ما متوجه انسان اساسا بچه منم نبود، بچه کس دیگه بود که بخواد بیاد سوار بشه. یعنی انقدر فکر نمی‌کنی که آقا هفته حالا چون تو بیدار شدی بس همه دیگه باید بیدار بشن. بعضیا فکر می‌کنن چون اگر یه اتفاقی برای اونها افتاده الان دیگه کس دیگه خواب نیست یا همه مجبورن بیدار شن، من بیدار شدم دیگه شما حق ندارین بخوابین. ان شاءالله که دقت بکنیم، ان شاءالله که واقعا اون تقوای واقعی که همین مبالات داشتنه ان شاءالله در وجود ما زنده بشه، ان شاءالله که بتونیم از این ماه استفاده بکنیم و با رعایت کردن این جزئیات هم برای خودمون و هم برای دیگران یک زندگی توأم با آرامش و شیرینی رو رقم بزنیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو زنده ای چون حکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
برنامه گفتم گفت را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازست. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. را رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تاریخ معاصر عنوان برنامه‌ای است که در